بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. از امالی مرحوم صدوق یک روایت رو انتخاب کردم، مجلس هفتم حدیث سوم، که در روز جمعه دهم شعبان سال 367 مرحوم شیخ این حدیث رو در مجلس درس خودش فرموده. به سند حدثنا الشیخ الجلیل ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن باوی القمی، که خودشه، جناب محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باوی القمی، شیخ صدوق و پدرش علی ابن حسین. میدونید که به مؤلفان کتب اربعه شیعه میگن چی؟ محمدون سلاس. سه تا محمدن نویسنده چهار کتاب اصلی شیعه. چهار کتاب چه کتاباییست؟ الاستبصار فی مختلف من الاخبار، مرحوم محمد ابن حسن طوسی، خب تهذیب الاحکام مرحوم محمد ابن حسن طوسی متوفای احسن 460، کتاب بعدی الکافی مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 329، و کتاب بعدی من لا یحضر الفقی مرحوم محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی قمی معروف به شیخ صدوق متوفای گفتم سرگیر هستیم احسن 381. اینا محمدون سلاس هستند، همشون محمدن، محمدون سلاس اول هستن، یعنی در میان متقدمان. ما سه تا محمد دیگه هم داریم، محمدون سلاس اخر در دوره متأخران هستن. اینا کی هستند؟ جناب علامه مجلسی صاحب کتاب بهار الانوار الجامع للدرر اخبار الائمه الاطهار، دیگه کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی، و آخریش کتاب الوافی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، نه تو خدا میگفتی مثلا بغدادی عراقی شمالی جنوبی کاشانی دیگه. بله اینا رو یاد بگیرید، مفاخر شیعه. حالا اگر از خود شما که دانشجوی دانشگاه امام صادق هستین در ورودی 97 مثلا راجب تیمای لیگ پرتغال سوال کنیم، حداقل میدونید که مثلا تیم آبس الان مثلا قعر جدوله مثلا. نه اینا اسم اصلیشون محمده، معروف به ملا محسن فیض، مرحوم محمد باقر مجلسی و مرحوم شیخ خور عاملی، اسم اصلیشون محمده، معروفن به این اسامه. ملا محمد محسن بن شاه مرتضا اسم ایشونه، اسم پدر شاه مرتضا. به هر حال حدثنا الشیخ الجلیل ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابه قمی، به هر حال ایشون میگه حدثنا محمد ابن علی ماجیلوی از مشایخ ایشونه، حدثنا عمی محمد ابن عبد القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر عن جابر ابن یزید عن سعید ابن المسیب عن عبد الرحمن ابن سمره. قلت یا رسول الله، عبد الرحمن ابن سمره با سمره ابن جندب فرق میکنه، یه سمره دیگه است. عبد الرحمن ابن سمره یعنی ابن سمره. یه قلت یا رسول الله ارشدنی الان نجات، به پیغمبر عرض کردم که ای پیامبر خدا من رو به راه نجات هدایت کن. فعال یا ابن سمره اذا اختلفت الاحواء و تفرقت الاراء، هر وقت خواهش های نفسانی گونه گون شد و آرا و نظرات پراکنده شد، که دقیقا اشاره پیغمبر به حوادث بعد از رحلت خودشونه،
و در طول تاریخ، یعنی انسان هر وقت برای تو امری متشتت شد، نظرات مختلف شد، اوضاع به هم ریخته شد، حق از باطل مشخص نشد، فعلیک به علی ابن ابی طالب، بر تو باد به علی ابن ابی طالب، همراه علی ابن ابی طالب باش. خود علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه که انشالله یک بار حداقل در سال دوم دانشگاه تشریف فرمیده، یک بار حداقل یه باید واقعا به عنوان بچه شیعه یک بار خونده باشین سر تا ته نهج البلاغه رو، و اگر نخوندید نهج البلاغه رو حداقل یک بار قطعا به حال خودتون بگرید، باید به حال شما گریست و خودتونم به حال خودتون بگرید اگر نخوندید یک بار که مولای شما چی گفته. یه مولا ما داریم، چی گفته آقای آدم؟ تازه اونم بخشی از فرمایشات او، اونم غرر اخبار او که از جنبه فصاحت و بلاغت مرحوم سید رضی انتخاب کرده، نخواسته کل کلمات امیرالمومنین انتخاب کنه. اونجا فرمود ایها الناس لئن اطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، اگر از من علی اطاعت کنید من شما رو میبرم تا بهشت، میبرمتون. امام فقط ارائه طریق نمیکنه، چیکار میکنه؟ ایصال به مطلوب هم میکنه، فقط نمیگه راه این وریه برو، میگه بیا بریم. یا ابن سمره اذا اختلفت الاهواء و تفرقت الاراء فعليك بعلي ابن ابي طالب فانه امام امتي و خلیفتی علیهم من بعدی. ببین بحث ما بحث قدیره، قشنگ حضرت تفکیک کردن، هم امام امت منه، هم وصی من، امام نقش امامت داره، و هم خلیفه بر شماست بعد از من. و هو الفاروق الذي يميز بين الحق والباطل. علی علیه السلام کسی است که جدا کننده بین حق و باطل و بین حق و باطل تمیز میده. هم این دوتا لقب هم دزدیه دیگه، به یکی گفتن فاروق اعظم، به یکی هم گفتن صدیق اکبر. امیرالمومنین فرمود انا صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم، هم فاروق منم هم صدیق منم. حالا دیگران اومدن این لقب ها رو و این عناوین پر افتخار رو در طول تاریخ به اسم دیگران ضرب کردن. من سألهو اجابه، هر کسی از او سوال بکنه جوابی برای او داره، هر کس از علی سوال کنه به او پاسخ میده. و من استرشدهو ارشده، هر کس از او طلب رشد بکنه، هر کس از او طلب هدایت بکنه، به راه صداد بخواد بره، او اون فرد رو هدایت میکنه، او رو به راه رشد میبره. و من طلب الحق من اندهی وجده، هر کس حق را در نزد او بجوید می‌یابد. و من التمس الهدى لدیه صادفه، هر کس به دنبال هدایت در نزد او باشه به هدایت میرسه، تصادف میکنه با هدایت، یعنی مصادفه میکنه، مواجه میشه با هدایت. و من لجأ الیه امنه، هر کسی به او پناه ببره به ایمنی میرسه، یعنی علی او رو امان خواهد داد، ایمنی خواهد بخشید. و من استمسک بهی نجاه، هر کس به دامن او چنگ بزنه تمسک بکنه نجات میده او رو. و من اقتدا بهی هدا، هر کس به او اقتدا بکنه او رو به راه حق هدایت میکنه. یبن سمره سلم من سلم له، هر کس که تسلیم علی شد، همراه علی شد، مطیع علی شد، سالم میمونه. و هلک من رد علی و عادا، و هر کسی که او رو رد بکنه و با او دشمنی بکنه نابود میشه. یبن سمره ان علی منی، علی از من است، جدایی ناپذیر است از من. روحه من روحی، روح او از روح من. و تینته من تینتی، سرشت او و تینت او از منه. و هو اخی و انا اخوه، هم او برادر منه و هم من برادر او هستم. و هو زوج ابنتی فاطمه سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. و او همسر دختر من فاطمه است که سیده زنان عالمین هست از اولین تا آخرین، و ابناه امام امتی و سیدا شباب اهل الجنه الحسن و الحسین، و دو فرزند او امامان امت من هستند و آقای جوانان اهل بهشت که حسن و حسین علیهم السلام باشند، و تسعت من ولد الحسین، و 9 نفر امام هستند از نسل حسین ابن علی علیه السلام صلوات الله علیه، تاسعهم قائم امتی که 9مین اونها قائم آنان است در میان امت من، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما، که زمین رو از دادگری پر میکنه در حالی که پیش از او از بیداد پر شده. صلوات بفرستید. آخر این روایت هم مرحوم صدوق فرمود و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. خب ما اگر خاطر مبارک دوستان باشه، جلسه گذشته مراجعه کردیم به سخنان امیرالمؤمنین که حضرت مصائب و مشکلات بعد از پیغمبر اکرم رو متوجه قریش دانستن، خصوصا حوادث مربوط به خلافت رو. من 7 مورد رو ذکر کردم از کلمات امیرالمؤمنین. مورد 8 رو عرض می کنم از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 20 صفحه 298 و 299. و قال علیه السلام، به نقل از خود امیرالمؤمنین، ان العرب کرهت امر محمد صلی الله علیه و آله و حسدته علی ما آتاه الله من فضله و استطالت ایامه. عرب از کار محمد صلوات الله علیه ناخرسند بود و به اون چیزی که خدا از فضل خودش به او بخشیده بود حسادت میکرد. این حسادت یک کلید واژه است اینجا در مورد این موضوع، حسادت که انسان رو تا جایی میبره این رذیله که میتونه سرنوشت یک تاریخ بنویسه. و در زمان حیاتش به او بی‌حرمتی کردن، حتی قذفت زوجته. ببینید ابن ابی الحدید سنی معتزلی این کلمات را از امیرالمؤمنین نقل کرده. به پیغمبر بی‌حرمتی کردن تا جایی که به همسرش تهمت زدن. جریان کجا به همسرش تهمت زدن؟ جریان در قرآن هم آمده، افک. در جریان افک به همسر پیغمبر تهمت زدن که همسر پیغمبر، یکی از همسران پیغمبر، شطرش در راه جنگ که می رفتن باز موند، یکی از اصحاب او رو کمک کرد، افسار شطرش رو گرفت آورد به سمت لشکر. مردم چکا کردن؟ گفتن زن پیغمبر افتاش. جریان افک، که جریان افک رو راجبه کدام همسر پیغمبری در واقع اصرار دارن ادعی بگن؟ بگید راجب عایشه، در حال که راجب عایشه نیست. خب میگن عایشه رو قرآن تطهیر کرده. هیچ کدام از همسران پیغمبر کوچکترین خیانتی به اونا نمیشه. اینو یادتون باشه، این توهین پیغمبره، هیچ کدام از همسران پیغمبر. ولی این جریان راجب عایشه نیست، راجب ماریه قبطی است. جریان افک، حتی قذفت زوجته، که جریان مفصل من واردش نمیشه، تا اونجایی که به همسرش تهمت زدن، و نفرت بهی ناقته، و شطورش رو رم دادن. این جریان چیه؟ عقبه هر شاه که میخواستن شطور پیغمبر رو رم بدن که پیغمبر کشته بشه. مع عظیم احسانهی الیها و جسیم مننهی اندها، با اینکه پیغمبر خوبی های بسیاری به اونها کرده، نعمت های بزرگی به اونها ارزانی داشته بود، و اجمعت مذکان حیاً علی صرف الامر عن اهل بیتهی بعد موته. این جمله رو یادتون باشه چون مهمه. در زمان حیات پیغمبر برای اینکه رهبری رو بعد از رحلتش از خاندان او بگیرن با هم همراه شدن. در زمان خود پیغمبر این نقشه ها برای بعد از پیغمبر یهو شد، نه خیر، همه چی طبق برنامه بود. و چنین موضوعی محتمل الوقوع بود، اینکه پیغمبر این همه تأکید کرد بر قدیر و اینکه پیغمبر چندین بار وظیفه داشت ابلاغ کنه و نتونست تا زمانی که آیه اسمت از شر مردم نازل شد و لا یعصمو که من الناس، چنین چیزی محتمل بود، مشخص بود. و اجمعت مذکان حیان علی صرف الامر عن اهل بیته بعد موته و لولا ان قریشا جعلت اسمه ذریعتا الى الرئاسه و سلمن الى العز و الامره. اگر قریش نمیخواستن، ببین بس داشت به قریش دیگه، از که حضرت اتهام رو به سمت قریش میبرید، اگر قریش نمیخواستن که نام پیغمبر رو وسیله ای برای ریاست و نردبانی برای عزت و حکومت کنن، لما عبدت الله بعد موته یوما واحدا، بعد از رحلت او حتی یک روز هم خدا رو عبادت نمی کردن. ولرتدت فی حافرتها، و به خویی های قبلی خودشون بر می گشتن. یعنی آقا این که اینا آمدن نام پیغمبر رو بهانه قرار دادن، گفتن خلیفت و رسول الله، گفتن چه میدونم جانشین پیامبر خدا، اصرار ورزیدن بر بنای مساجد و اداء فرائض، اینو برای ریاستشون خواستن این کار بکنن. اگر پیامبر نبود و اینا، چون اگر حرف جدیدی می آوردن در جامعه پذیرفته نمی شد، نمی گرفت. یه عده اومدن امتحان کردن، یه عده گفتن آقا مثلا این پیغمبر، خب ما مدعی پیغمبری کنیم، ولی هناشون رنگی نداشت، مسیلمه کذاب و سجاح. بعد اومدن با هم ازدواج هم کردن، مثل جولز و جولی جنفه می زدن. سجاح مرد یا زنه؟ سجاح زنه، مسیلمه مرده. اینا با هم ازدواج کردن، دو تا پیغمبر دروغین، جریان ارتداد. حالا بعدم بهش میرسیم، به مناسبت بحث امیر المؤمنین. ولی نگرفت. بعدم اومدن گفتن خب ما یه معجزاتی از خودمون نشون بدیم. مثلا مسیلمه کذاب اومد بر سر کودکان بنی تمیم دست کشید که گفتن دست بکش اینا پرمو بشن، همه کچل شدن. یا اومد در یک چای گفتن چایش کم آب، یه آب دهنی بنداز تو پیغمبری حداقل یه تبرکی بشه، آب خوش شد. معجزاش برعکس عمل میکرد همش، معجزه باید در تایید پیغمبر باشه. ولی اینا قریش زرنگ بودن، گفتن ما الان ادعا نمیتونیم بکنیم، ما باید رو گرده این موضوع سوار شیم. الان مثلا انقلابه، باید شعار انقلابی بدیم. بابا از اولم معلوم بوده اینا همین بودن. چرا یه عده فکر میکنن که اینا مثلا یک سری همشون آدمای علیه السلام امام زین العباسی بودن که بعدن منحرف شده؟ بابا اینا گفتن ما دنبال منافع خودمون، این جواب میده. بنده کودکی خودم قشنگ یادمه، اینا که میمونن تو مساجد گدایی کنن، ما بچه تر که بودیم اینا لباس آخونده میپوشیدن، قشنگ من یادمه پیرن آخونده، عمامه یه چیزی میبستن خیلی شلخته، چون اون موقع روحانیت احترام داشت، هنوزم داره، حتما یه عده نمیفهمن، میگفتن اگه از این راه بریم پول گیرمون میاد. خدا رحمت کنه آقای مهدوی رو، ایشون بعد از نماز همیشه ما میدیدیم مثلا یه عده داشت، بالاخره میامدن پول بگیرن مثلا از ایشون. طرف معلوم بود درس نخونده، ولی با این لباس مثلا بالاخره بله. حالا نگاه نکنه که آقا یه عده انقلابی ها چه بودن و چه شدن، نه خیلی از اولش همینجور تا درس خونده بودن بعضیاشون، و این یقه های بسته و پمقابه های چونم. و یه چیزی من به شما، یه شاخص شما فرمودی، یه شاخصی در روایات ما مطرح شده، شر الناس، شر الناس من با آخرته به دنیا، این روایت، بدترین مردم کسی است که آخرت خودش رو بفروشه به دنیاش. یعنی کاسبه در مغازه دروغ میگه برای اینکه پول گیرش بیاد، سر مردم کلاه میذاره برای اینکه پول گیرش بیاد. بدتر از اینم هست؟ بله. و شر من من با آخرته به دنیا غیره، کسی که آخرت خودش رو بفروشه برای اینکه کسی دیگه رئیس بشه. من آخرت خودم بدم برای اینکه دیگری به دنیا برسه. 100 سال نمیده،
این به معنای عدم دفاع از جبهه عقد، از جبهه عقد دفاع کنید ولی خودتون خرج افراد نکنید. یا آقایی از آدمایی که خیلی شما میشناسین، یه کاندید بود برای خبرگان، به من زنگ زد و گفتش که حقیقتش من ابا داشتم از اینکه خیلی آدم خیلی بزرگیه خدمت شما زنگ بزنم. دوستان گفتن که ایام فاطمیه است، بالاخره فلانی رو دعوت کنید. منظورشون بود که تو بیا بخون که من اونجا صحبت کنم و مثلا رأی من بکشه بالا. حرفش این بود. گفت بله دوستان، گفت من خودم ابا داشتم ولی دیدم چون ایام فاطمیه است شما تشریف بیارین برای مثلا جمعه انتخابات بود، جمعه روز رأی گیری بود، این دوشنبه به من زنگ زد و میگه مثلا شما برای سه شنبه بیاین. و چون مجلس حضرت زهراست من زنگ زدم، گفتم خب آقا من فردا پس فردا گرفتارم، پنج شنبه شب میام. گفت آخه تبلیغات ممنوع اون روز. گفتم عجب آقا، شما فهمید برای فاطمیه، من خدمتتون هستم. من عمدن گفتم آقا من پنج شنبه شب میام خدمتتون، میام اونجا مراسم میشد، شب جمعه هم هست، مردم هستن. گفت تبلیغات ممنوعه، قربونت یا علی. آره. یک کاملا من کاندیدا بود، حالا من یه توش یه چیزایی وارد کنم شما نفهمید راجع به کی حرف می‌زنم. بعدم رأی نیاورد و بعدم به من گفتش که شما در حق بنده کم لطفی کردین، من 50,000 تا رأی کم آوردم، اگر تشریف می آوردین رأی می آوردم. گفتم آقا بفرمایید برو یه پالون دیگه پیدا کن برات. آره گفت شما نیومدیم، ما 50,000 رای کم آوردیم. من خدمت شما با احترام فراوان تقدیم باش. کجا بودیم ما؟ بله عرض کردم امیرالمؤمنین گفت اینها برای ریاست یک نردبانی ساختن از اسم اسلام و پیامبر، و اگر این نبود و اینا طعمه‌ای نبود برای اینها اسلام برای رسیدن به ریاست طلبیشون، چون ریاست بالاترین امتحانات میده دیگه، آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج می حب ریاسته، ریاست طلبی. ثم فتح علیها الفتوح، خداوند کشورهای بسیاری رو برای اونها فتح کرد. فعفرت به الفاقه، بعد از فقر و مسکنت و تمولت بعد الجهد و المخمسه، اینا بعد از فقر و مسکنت و گرسنگی به رفاه رسیدن، به نعمت رسیدن، وضعشون خوب شد. برید مروج الذهب مسعودی ببینید ثروت طلحه و زبیر به کجا رسیده، چند خونه در کدام شهرها، بالکن از آج فیل، چه میدونم چند رأس گاف، چند رأس گوسفند، چه ثروت هایی. فحسن فی عیونها من الاسلام ما کان سمجا و ثبت فی قلوب کثیر منها من الدین ما کان مضطربا و قالت لولا انه حق لما کان کذا. بعد از آن، آنچه از اسلام در دیدگان اونها زشت می نمود زیبا جلوه کرد، گفتن چه خوبی ها، میشه با این به ریاست هم رسید. و در قلبهای بسیاری از اونها که نسبت به دستورهای دینی تردید داشتن ثبات برقرار شد و با خودشون گفتن چنانچه این دین حق نبود این گونه نمی شد. ثم نثبت تلک الفتوح الى آراء ولاتها و حسن تدبیر الامراء القائمین بها فتأكد عند الناس نباحة قوم و خمول آخرین. بعد از این کشورگشایی ها رو مدن چکار کردن؟ به اندیشه های سردمداران، به حسن تدبیر فرماندهان دستندرکار نسبت دادن و نزد مردم قومشون رو بلند پایه و دیگران رو دون پایه معرفی کردن. اسلام اومد رفت فتح کرد، وضع مردم رو از بدی به خوبی تبدیل کرد. هرچی که میپنداشتن اسلام زشت دیدن، نه اسلام خیلی خوبه. و در دل بعضیشون واقعا ثبات برقرار شد، گفتن عجب دینیه، دین اسلام زمان پیغمبر. ولی کم کم گفتن که این کشورگشایی ها تدبیر پیغمبر نبود، دستور خدا نبود. رفقای ما، رؤسای ما، زعمای ما، قبیله ما مدن نسبت دادن به خودشون. فکنا نحن ممن خمل ذکرو،
ما وضعمون چی شد امیرالمومنین دیگه؟ ما از فراموش شده ها شدیم. و خبت نارو، از اون کسانی که التهابشون خاموش شد، یعنی اونایی که دیگه حرفشون خریدار نداره. و انقطع صوته و صیته، اونهایی که صدا و آوازه اونها بریده شد. حتی اکل الدهر علینا و شربه، تا اینکه روزگار بر خلاف میل ما خورد و نوشید. و مدت سنون و الاحقاب به ما فیها، سالها به همین منوال گذشت. و مات کثیر ممن یعرف، این چقدر امیرالمومنین زیبا ترسیم کرد این اتفاق رو، زیبا یعنی دردمندانه در واقع، چقدر دقیق. بسیاری از اونهایی که میشناختن مردن، نامدارها مردن، اونایی که خبر داشتن از بین رفتن. و نشع کثیر ممن لا یعرف، نسل جدید اومد رو کار، اونایی که اصلا خبر نداشتن. اینو شما بذارید کنار تلاش پیغمبر برای حادثه قدیر، ببینید چه تلاشی پیغمبر کرد، چه حادثه عظیمی بود، چه کاری کردن اینا که با این همه تأکید، نه یک بار نه دو بار، با این روایتی که من دارم برای شما میخونم در مواقف مختلف زندگی پیغمبر بوده. قدیر اوجشه. یک قدیر عرض کردم قبلا خدمت شما، قدیر یک جریان نیست، یک پروسه است، یک حادثه نیست. این که گفتم یک جریان، یعنی یک اتفاق نیست، یک حادثه نیست، یک جریانه، یک پروسه است که اوج قلش میشه قدیر. مورد نهم در مورد اتهامات قریش از زبان امیرالمومنین. و فی نص آخر عنه علیه السلام، روایت در اعمالی شیخ مفید صفحه 324، اعمالی شیخ طوسی صفحه 9، کشف الغمه علی ابن عیسی اربلی جلد 2 صفحه 4، که یه جمله عرض میکنم بعدن ترجمه کامل این روایت رو از اعمالی مفید میگم چون مفصل میشه اگه بخوام متنشو بگم. در این متن امیرالمومنین یک جمله داره که اون بیشتر محل بحث منه. فلما رق امرنا تمعت رعیان البهمه من قریش فینا، اولین چیزی که بعد از وفات پیغمبر از ما کم گذاردن، کم کردن، تباه کردن حق ما در خمس بود. که بعد حضرت گفتن وقتی کار ما سست شد، حقوق ما رو قطع کردن، حقوق نه من حقوق مالی فقط، شطر چرانهای قریش هم در ما طمع کردن. تمعت رعیان البهمه من قریش فینا، یعنی از دهر انزلنی ثم انزلنی، روزگار من رو به کجا رسوند که شطر چرونای قریش که هیچ فهم و درکی از معارف دینی نداشتن، بهم بهم آدم بهم میفهمید یعنی چی دیگه، احمقاشون نادونهاشون در حق ما طمع کردن. که این روایت مفصلش رو عرض میکنم فقط ترجمهش رو که ببینید این حرف تو چه سیاقی مطرح شده. نه نه محتاج به خمس نبودن. مصرف خمس کجا بود؟ خمس باید از زیر دست کی هزینه میشد؟ اینا اومدن هزینه تمام قدرت مادی رو از اهل بیت گرفتن، گفتن فدک فدک هم مال شما نیست. محتاج نبودن، ولی برای اداره جامعه، برای اداره جامعه اینا هر آن چیزی که برای اداره جامعه اهل بیت نیاز داشتن از اونا جدا کرد. این نه که به من حقوق ماهیانه من نمیدن، نه، اختیار این دست ما بوده. این که اگر اختیار از دست امیرالمومنین بره بیرون، میره دست عثمان، امثال عثمان که عبدالله ابن سعد ابن ابی سر که برادر رضایی اوه، مثلا میگه که غنایم مصر مال تو، مروان حکم فک و فامیل عثمانه، خمس غنایم آفریقا. اگر الان حساب کنیم، اگه الان حساب کنیم چند صد هزار میلیارد میشه الان، اونی که اون موقع بوده ها، نه اینکه به قیمت امروز، اونی که اون موقع بوده الان حساب کنیم میشه چند صد هزار خمس غنایم کل شمال آفریقا. ولی یه نفر چی؟ این میشه دیگه وقتی اختیار از دست امیر، اختیار فیع مسلمین، خمس مسلمین، اختیارات مالی از دست اهل بیت در بیاد، در جای خودش هزینه نمیشه، پولدارا پولدارتر میشن، فقیرهای فقیرتر میشن. بعد ببینید امیرالمومنین میاد 4 سال حکومت میکنه، 4 سال. اونم میراث امیرالمومنین به معنای واقعی کلمه دستاوردهای دولت‌های قبل تو حکومتش بوده، نه مثل اینایی که شعار میدن. هر کی میاد 4 سال مردم به این سرگرم میکنه که من بر یک ویرانه‌ای نشستم. 25 سال بعد از پیغمبر اینا حکومت کردن، امیرالمومنین حاکم شده. اواخر حکومتش میفرماید که جامعه خودم رو به جایی رسوندم که هیچ کسی نیست مگر اینکه سرپناهی داره، مسکن، و هیچ کسی نیست مگر اینکه غذای برای خوردن داره، خوراک. این یعنی میدونی یعنی چی؟ یعنی منی که تونستم مسکن رو تأمین کنم و خوراک رو تأمین کنم، خب معلومه پوشاکم میتونم تأمین کنم. نیازهای اساسی انسان من در همین 4 سال با همه این جنگ ها، ناکسین و قاستین و مارقین و فتنه های داخلی و خوارج و منافقین و هم عالی مفید، به نقل از ابو علی همدانی میگه عبدالرحمن ابن ابی لیلا روبروی امیرالمومنین ایستاد و گفت یا امیرالمومنین، من از تو، من دارم خلاصه شو عرض میکنم و ترجمه شو، من از تو سوال میکنم که یاد بگیرم، چیزی که نمیدونم رو دارم میپرسم. ما خیلی منتظر بودیم شما از کار خودت صحبت کنی، ولی نگفتی، حرف نزدی، سکوت کردی. شما ما رو از این کار خودت نمیخوای باخبر کنی؟ آیا پیامبر خدا به تو سفارش کرده بود یا با نظر خودت اینجوری شد؟ با نظر خودت سکوت کردی. ضمناً درباره شما هم بین ما صحبت‌های فراوانی رد و بدل میشه، حرف زیاد میشنویم، ولی مطمئن‌ترین کلام همون هست که ما از دهان مبارک خودت بشنویم و بپذیریم. یعنی من که دارم سوال میکنم میخوام بپذیرم. ما همیشه با خودمون اینجور میگفتیم که اگر خلافت بعد از پیغمبر به شما برمیگشت، هیچ کس در اون با شما کشمکش و اختلاف نمیکرد. یا امیرالمومنین والله تلا، اگر الان که من که یار تو هم، از من بیان سوال کنن، من نمیدونم چی بگم. اگر بگم اونها از تو به خلافت سزاوارتر بودن، پس برای چی پیامبر خدا در حجۃ الوداع تو رو نصب کرد؟ ببینید دقیقاً گرفتار شبهه شده، درست هم داره تقریر میکنه. میگه من اگه بگم آقا اونا بهترن، خب پیغمبر برای چی این کارو کرد؟ و گفت ای مردم، من کنت مولا فهذا علی مولا. اگر تو از اونها به خلافت سزاوارتری، پس ما چجوری اینها رو ولی خودمون بدونیم؟ امیرالمومنین فرمود که ای عبدالرحمن، خدای متعال پیغمبرش رو قبض روح کرد. در روز وفاتش اولویت من به حکومت بر مردم بیشتر از اولویتم به تصرف در این پیراهنم بود. خیلی حرف سنگینی ها. آقا من یه حقی دارم راجع به پیراهنم، حقی که برای حکومت کردن به مردم داشتم بیشتر از این پیرهنم بود، بیشتر از حقی که در تصرف به این پیرهن دارم. اما پیغمبر خدا، این که پرسیدی تو خودت تصمیم گرفتی یا پیغمبر گفته بود، پیغمبر به من سفارشی کرده بود که اگر منو با ریسمان هم می کشیدید که کشاندند، به خاطر اطاعت از فرمان خدا من مخالفت نمی کردم. اولین چیزی که بعد از وفات پیغمبر از ما کم گذاردند، تباه کردن حق ما در خمس بود. وقتی کار ما سست شد، وقتی دید آقا این آدمه میخواد حاکم باشه، این که اختیارت مالی نداره که، حالا هی عزل و نصف کن. یکی از ابزارهای قدرت ثروته، یکی از ابزارهای قدرت پوله، یکی از ابزارهای قدرت خزانه مسلمینه. وقتی که کار ما سست شد، دیگه شترچرانهای قریش هم در کار ما طمع کردن. من به درستی، به راستی، بیگمان بر مردم حقی داشتم که مهلت معینی داشت. اگر خودشون اون رو به من بر میگردوندند میپذیرفتم و بهش میپرداختم. من مانند مردی بودم که حقی با سررسید معین برگردن مردم داره، اگر حقش رو زود بپردازن میگیره و اونها رو بر این کار ستایش میکنه، و اگر به تأخیر بیندازند میگیره ولی ستایش نمیکنه. دقت فرمودین؟ نگفتش که من حقی دارم که اگر زود به من پرداخت میکردن، یعنی حق ولایت، حکومت، امارت، اگر به من میدادن من میگفتم آفرین که فهمیدید، آفرین که دستور خدا رو رعایت کردید، نه اینکه به من ریاست دارید، آفرین که طبق دستور خدا و رسولش عمل کردید. و بهت بگم اینجوری هم نیست که اگر حقو به من برگردم یا نه من دیگه نمیخوام. اگر با تأخیر هم به من برمیگرداندن من میپذیرفتم ولی ستایش نمیکردم. من همچنین مانند کسی بودم که راهی هموار رو در پیش گرفته، اما مردم او رو در راهی ناهموار میبینن. من بعدا یه روایتی انتخاب کردم که حدیث نیست، یه جمله ایست از یکی از اصحاب پیغمبر که خلاصش اینه: الناس الى اشکالهم اميل، مردم یکی مثل خودشون رو میخوان. مردم تحمل آدم های خیلی خوب رو ندارن، مردم آدم های خیلی خوب رو خراب میکنن که مثل خودشون بشن. الناس الى اشباههم اميل و الناس الى اشکالهم، مردم دنبال مثل خودشون هم. من مانند کسی بودم که راهی هموار رو در پیش گرفته، اما مردم او رو در راه ناهمواری میپندارن. در راه هدایت تنها کمی از پویندگان اون راه شناخته میشن. پس اگر من ساکت موندم دیگه پیگیری نکنید، هیچ سوال نکنید که اگر امری پیش بیاد که به پاسخش نیازمند باشید من پاسختون رو میدهم. پس تا من از شما دست باز داشته ام شما نیز از من دست بدارید، رها کنید منو، دعونی ولتمسوا غیری. عبدالرحمن صحبت امیرالمومنین رو گوش داد، بعد یه شعر خون، گفتش که یا امیرالمومنین به جون خودت، به جون خودت قسم تو همون جوری هستی که اون شاعر گفته که خفته رو بیدار کردی و هر کس که گوش شنوا داشت رو شنواندی. خب من دو سه مورد دیگه عرض میکنم، در واقع 14 مورد انتخاب کردم، الان مورد 9 رو عرض کردم، مورد 10 رو از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 9 صفحه 54، مروج الذهب مسعودی جلد 3 صفحه 12. از امیر المؤمنین نقل کردن که یا بنی عبد المطلب، عشان معلوم خطاب حضرت به همه قریش نیست، به همه بنی هاشم هم نیست، فرزندان عبد المطلب و دقیقا اونهایی که همراه هستن با امیر المؤمنین، این قومکم عادوکم بعد وفات النبی، این گروه شما، این قوم شما، این قریش، این قبیله شما، یه قومکم خودش هم جزء همین هاست ولی نگاهش قبیله گرایی نیست که امیرالمومنین. عادوکم بعد وفات النبی، بعد از وفات پیغمبر با شما دشمنی کردن، که عداوتهم النبی فی حیاته، همون جوری که در زمان حیات پیغمبر هم با او دشمنی کردن، چیز تازه‌ای نیست. و ان یطع قومکم لا تؤمروا ابدا، اگر اینها اطاعت بشن شما دیگه هیچ وقت حاکم نخواهید. مورد 11،
و قال رجل لامیر المؤمنین یوم صفین، در جنگ صفین یه نفر اومد پیش امیر المؤمنین گفتش که لما دفعکم قومکم عن هذا الامر، چرا قوم شما، قبیله شما، قریش شما رو از این امر، که این امر هذا الامر یعنی امارت و خلافت و ولایت و امامت، چرا کنار زدن شما رو؟ و کنتم اعلم الناس بالکتاب و سنه، شما دانانترین مردم به کتاب و سنتین. فقال علیه السلام کانت امرت شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین. این یه چیزی بود که یه عده خیلی برش حریص بودن و یه عده هم راحت سخاوتمندانه رو رها کردن، یعنی یه عده طمعکار بودن مثل قریش و ما هم رها کردیم. و لنعم الحکم الله و الزعیم محمد، حکم خداست، خدا حکومت میکنه بین ما یک روزی. مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب مازندرانی جلد 3 صفحه 214. حالا این تعابیر رو در مورد عرض کنم خدمت شما در نهج البلاغه ما داریم که من اونجا بیشتر توضیح میدم. در نهج البلاغه در خطبه 162 به این ترتیب آمده این جملات که و من کلام الله علیه السلام لبعض اصحابه و قد سأله، بعضی از اصحاب خودش که از حضرت سوال کرد کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به، چرا شما رو زدن کنار، شما که محقتر هستین. قال یا اخا بنی اسد انک لقلق الوذین ترسل فی غیر صدد، استراب و بیقراری داری ای برادر بنی اسدی، سخن در غیر ثواب داری میگی. ترسل فی غیر صدد ولک بعد ذمامت السحر و حق المسئله، ولی بالاخره حرمت خیشاوندی داری، حق پرسشگری داری. ولقد استعلمت فعلم، طلب علم کردی، حالا بس آگاه شو، دانا شو. اما الاستبداد علینا بهذا المقام، استبداد دیگران در امر خلافت علیه ما، و نحن الاعلون نسبا والاشدون بالرسول نوطا، در حالی که ما از نظر نسب والاتر، اگه میخوان به نسب، یعنی میخوان اگه میخوان شما به نسب و حسب تکیه کنه که خب ما بالاتریم، این یعنی حجت بر خصم دیگه. شما میگید آقا ما قریشیم، ما بر انصار برتری داریم، ما بهترین تیره های عربی، خب اگه این باشه که ما از شما برتریم، که شما خانواده پیغمبریم. و نحن الاعلون نسبا والاشدون بالرسول نوتن، ما که از نظر نسب والاتر، از نظر پیوند با پیغمبر محکمتریم. فانها کانت اثرتا شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین، ولی جریان این بود که یک عده انحصار طلبی کردن و از رسیدن اون به ما بخل ورزیدن و ما اهل بیت پیامبر هم با سخاوت از اون گذشتیم. و الحکم الله و المعبد الیه یوم القیامه، حاکم خداست و روز قیامت روز بازگشت به سوی اوست. یعنی ما کار داریم با اینا. دو سه مورد دیگر عرض میکنم این بحث رو تمام میکنم. مورد 12 در نهج البلاغه از خطبه 33 در کتاب الارشاد مرحوم شیخ مفید جلد 1 صفحه 248، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد. و الامام علی علیه السلام فی خطبه له عند خروجه لقتال اهل البصره و فیها یذم الخارجین علی، حضرت در سخنرانی خودش موقع حرکت کردن برای جنگ با اهل بصره، یعنی جنگ جمل، در نکوهش اون کسانی که علیه ایشون دست به شورش زدن اینجور فرمود مالی ولی قریش، من رو با قریش چه کار؟ والله لقد قاتلتهم کافرین ولأقاتلنهم مفتونین، در حال کفرشون باشون جنگیدم این موقعی که من با اینا اول بار جنگیدم اینا کافر بودن، الان هم در حال فریب خوردگیشون باید باشون بجنگم. و انی لصاحبهم بالامس کما انا صاحبهم الیوم، من دیروز همراه اونها بودم، با اینا بودم، با این جماعت روبرو بودم، در حالی که امروز هم همچنینم. والله ما تنقم منا قریش الا ان الله اختارنا عليهم. انتقام قریش از ما یک دلیل بیشتر نداره. این که میخوان از ما انتقام بگیرن، ببین به حضرت متوجه قریش میدونه مشکل اصلی رو، فقط از این جهته که خداوند ما رو بر اونها برگزید. آقا من یه سوال از شما دارم. من قبلا اینو بحث کردم، تو همین ترم گذشته بحث کردم. پیغمبر این هم از امیرالمومنین تعریف کرد، در سفر تعریف کرد، در حضر تعریف کرد، در خلوت تعریف کرد، در جمع تعریف کرد، جلوی اونایی که خوششون میومد تعریف کرد، جلوی اونایی که خوششون نمیومد تعریف کرد. نمیشد پیغمبر نگه اینقدر که اینا حسادتشون تحریک نشه؟ جواب چیه؟ پیغمبر وظیفش حجت خدا رو تمام کنه بر مردم. اینا بیجا کردن که حسودن، برن خودشون درست کنن. چه مسلمانایی هن که با پیغمبر آخرالزمان همراهن، تو این رذایل اخلاقی دست و پا میزنن؟ بعد مگه پیغمبر فامیل بازی کرده؟ بابا قرآن بهش میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. عدم ابلاغ این امر مساوی است با هیچ بودن رسالت تو. مگه برگزیده پیغمبر این آدم که به پیغمبر یه عده میگه خب آقا رعایت میکرد، او برگزیده خداست. بعد این پیغمبر مگه و ما ینطق عن الهوا نیست؟ ان هو الا وحی یوها. خب این آقایان فرق سایر فرق اسلام با این آیات قرآن چه میکنن؟ مگه پیغمبر از رو هوا و هوس حرف میزنه؟ که من گفتن نه هفته قبل گفتم دیگه، گفتن نه پیغمبر به امور دنیایی خیلی آگاه نبود. خودش هم گفت انتم اعلم به امور دنیا کن منی، برید خودتون در خودتون، من نمیم آخرت شما، لعنت بر اون آخرتی که از راه دنیا نگذره، اف باد بر اون آخرتی که قرار ما رو به بهشت رضوان برسونه ولی راهش از این دنیا نگذره. کدوم آخرتی که راهش از این دنیا نیست؟ مگه میشه جدا کرد که اگر پیغمبری که رد بشه بگه آقا خرماتون اینجوری نکنید خراب میشه، اینجوری نرم ماده رو به هم نزنید، لقاح نکنید. مردم گفتن باشه پیغمبره، نکردن خرماشون خراب شد. آقا شما گفتی؟ گفت من نمیدونم دیگه، انا بشرون انتم الان به امور دنیا کن منی. روایت های دروغ، پیغمبری که ندونه خرما رو چجوری تلقیح میکنن، خب معلومه برنامه حکومت هم برای امتش از جناحی خدا نمیاره. من هفته قبل توی کلاس دیگه گفتم مرحوم آقای میز و جوادهای ملکی تبریزی در کتاب اسرار الصلات وقتی آداب نماز و اسرار صلات رو برمیشموره میرسه به احکام تخلی دستشوی رفتن، بعد شروع میکنه حکم اسلام برشماردن، با پای چه پایی وارد شو، با پای چپ وارد شو، با پای راست خارج شو، کلا سرت بذار، این دعا رو بخون، دست بر شکمت بذار، اینجوری بکن. بعد میگه که داداش اون دینی که برای دستشوی رفتن تو برنامه داره حتما برای آخرت تو برنامه داره، حتما برای سایر شؤون دنیای تو برنامه داره. اگه تو نمیتونی پیاده کنی یا نمیتونی بفهمی، مال بی ارزگیت و مال نادان بودنته، برو بفهم. گفت اون شعر اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. بعد حضرت فرمود خدای متعال چون ما رو بر اینها برتری داد، اینا نتونستن، غلط کردن، آقا بیجا کردن، تحمل نکردن. حرف خدا بود، حرف پیغمبر شخصی نبود که. پیغمبر جز حرف خدا مگه چیزی میزد؟ فادخلناهم فی حیزنا، ما اونها رو در حوزه آینه خودمون داخل کردیم. ما گفتیم مسلمان، اگر امر میرسید از جانب خدای متعال که ای پیغمبر بین اسلام و ایمان تفاوت بگذار و هر کسی که مؤمن هست رو با خودت همراه کن، کسی نمیموند. الناس الی اشکالهم امیال. مورد 13 الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری، ایشون دینوری یا دینوری هم نیست، دینوری، جلد 1 صفحه 54. کما انه علیه السلام قد اجاب علی رسالت من اخیه عقیل، عقیل یه نامه نوشت به برادرش امیرالمومنین، حضرت جواب داد در اون نامه، فرمود برادر اخوی داداش، فان قریشان قد اجتمعت علی حرب اخیک اجتماعها علی حرب رسول الله قبل الیوم، قریش برای جنگ با برادر تو جمع شده امروز آنچنانی که به جنگ پیغمبرش رفت دیروز، و جهلوا حقی و جحدوا فضلی، حق من رو کتمان کردن، فضل من رو انکار کردن، و نصبوا لی الحرب، جنگ ها رو مقابل من برافراشتن، و جدوا فی اطفاء نور الله، تمام تلاش خودشون رو به کار بردن که نور خدا رو خاموش کنن، و الله متم نوره، یعب الله الا ان یتم نوره، اللهم فجز قریش عنی بفعالا. این نفرین دیگه، خدایا خاطر این کارهایی که اینا کردن جزا بده اونها رو. قد قطعت رحمی و ظاهرت علی، رحم من رو قطع کردن و بر علی من پشت به پشت هم دادن. و آخرین مورد، من 14 مورد در مورد نقش اصلی قریش در حوادث بعد از پیغمبر اکرم ذکر کردم که ریشه هاش هم شما دیدید، یکیش حسادت، یکیش به خاطر مؤمن نبودن واقعی به فرمایش خدا و رسول، چی؟ ریاست طلبی، جاه طلبی، انواع و اقسام نیت ها و اهداف در این جملات مشخص بود. مورد 14 هم در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 16 صفحه 24 و 33، کتاب الفتوح ابن عصم کوفی جلد 4 صفحه 285 و کشف القمه جلد 2 صفحه 192. فان الامام حسن علیه السلام ایزن قد ذکر فی خطبه الله، این جمله از امام حسنه، آخرین مورد، ان قریشا هی المسئول عن موضوع ابعاد اهل البیت عن الخلافه. خیلی جمله کوتاه ولی روشن، ان قریشا هی المسئوله عن موضوع ابعاد اهل البیت علیهم السلام عن الخلافه، قریش تنها مسئول موضوع دور کردن اهل بیت از خلافت هست. این یعنی ضربه از خودی ها. ببینید، من خطبه ابن تیان جلسه قبل خوندم، به امیرونو گفت نحنو معاشر الانصار، ما انصار که دلون با توه، که من اونجا عرض کردم همه انصار نه بخششون، چون بخشی از انصار ای کمک نمی کردن که حکومت اینا مستقر هم شد، ولی کار اصلی رو فک و فامیلای پیغمبر کردن، خاندان پیغمبر کردن، عشیره پیغمبر کردن، قبیله پیغمبر کردن، که لعنت بر لعنت خدا بر این قبیله گرایی بود که پیغمبر این همه تلاش کرد. خب ما چند دقیقه به اتمام بحثمون مونده. نکته ای که من دیگه بحثم رو میخوام جمع بکنم از در این موضوع، من دیگه امیدوارم دیگه ما بتونیم در این هفته موضوع غدیر رو تمام کنیم و بریم سراغ حوادث مقارن با رحلت پیغمبر، یعنی جریان یوم الخمیس و در واقع فرستادن جیش اسامه و جریان قلم و دوات و برسیم به موضوع سقیفه. البته من قصد دارم که نیت کردم برای اینکه چون ما راجع به غدیر خیلی صحبت کردیم، شما رو در دور استخر غدیر فقط به قول معروف ندونم، یعنی حتما شما بپرید تو دل خطبه غدیر و حداقل یک بار ما، هرچند که سوگمندانه باید بگم یک بار برای همیشه راجع به بعضی از شما، یک بار برای همیشه خطبه غدیر رو بشنوید. حداقل خطبه غدیر که چیه، چه موضوعاتی، یک بار من خطبه غدیر رو در واقع در کلاس معارفش رو خواهم گفت ولی شرح نخواهم داد، چون شرحش یعنی ده ها سال، فقط یه با پیغمبر چه موضوعاتی، چه کلیاتی در خطبه غدیر فرمود. منکرین رخداد غدیر، اونایی که دیگه انکار کردن به رغم همه روشنی واقع غدیر، اینا اومدن یه سری توجیهات آوردن، حمل کردن بر موضوعات دیگری، مثلا گفتن که غدیر نام جنگی هست در عصر جاهلی بین اعراب، منظورشون اینه که حادثه غدیر همون جنگ است، قبل از اسلام هم بوده، اصلا ما جریان نسبه. خب این قول بسیار ضعیفه، اقوال معارض مشهور داره. عده‌ای آمدن گفتن که واقعه غدیر در مورد، گفتن واقعه غدیر در مورد تبرئه امیرالمؤمنین علی علیه السلام از قضیه یمن بوده، زمانی که جدیت ایشون در حفظ اموال بیت المال دیگران رو خسته کرد، به سطوح آورد و اون رو ظلم و جور تلقی کردن، پیغمبر بالای منبر رفتن تا این اتهام رو از علی دور کنن. یعنی کل حادثه غدیر این بوده، آقا پیغمبر خواسته بگه آقا انه خشنم فی ذات الله، به خاطر خدا خشونت ورزیده. بدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی از مهمترین کتب تاریخی و از مهمترین پیروان طبری، ابن کثیر دمشقی، اصلا خود این دمشقی بودنش در تاریخ نویسیش خیلی، ایشون شامی نوشت تاریخ رو، جلد 5 صفحه 227. علامه سید جعفر مرتضی عاملی که رحمت خدا بر او باد و هنوز در واقع چند روزی از وفات ایشون میگذره، یه صلوات برای شادیه رو ایشون بفرستید که حق داره واقعا، گردن همه ما حق داره ایشون. حالا من یه موقعی شاید راجع به ایشون به مناسبتی مفصل صحبت کنم. ایشون در جواب ابن کثیر یه جمله‌ای داره، میفرماید که هو مجرد و حدس، یه حدسی فقط، و تخمین من ابن کثیر علی الازهر، یه حدس و تخمینی زده برای خودش. ان لم نقل ان وراء الاكم ما وراءها من الكيد والتعصب ضد علي عليه السلام والسعي لانكار مقاماته وفضائله. این وراء الاكم ما وراءها، یه ضرب المثل در زبان عربی که وقتی چیزی مشکوکی در این باره وجود داره میگه که کاسه زیر نیم کاسه است. علامه سید جعفر میگه که این اگر بگیم حدس و تخمین ابن کثیره بشه لطف کردیم، یه کاسه زیر نیم کاسه است که چیه؟ تعصب ضد امیرالمؤمنین و سعی در انکار مقامات و فضائل امیرالمؤمنین. قبلا گفتم بارها بازم میگم، تاریخ نگاری اسلامی در منابع اصلی مطابق امیال دستگاه حاکمه نوشته شده، معالم المدرسه تا اینو که میخونید براتون واضح میشه. علامه عسکری به خوبی اونجا این بحث رو پردازش کرده، دو تا روی کرد داره، پایین آوردن شأن امیرالمؤمنین، بالا آوردن شأن دیگران. این قشنگ معلومه با تعصب ضد علی امیرالمؤمنین داره حرفو میزنه. این همه حادثه غدیر رو بیا و بگیر و ببند و وایس و خبر کن به خاطر اینکه فقط بگی راجع به قصه یمن بوده. یه عده دیگه‌شون که دیگه خیلی آدمای باحالین، اینا میگن اصلا علی علیه السلام حجۃ الوداع رو درک نکرده، اصلا کلا یمن بوده، که ما گفتیم ایشون حضور داشته، طبق نقل قول معروف بین اهل سنت به تعداد سن خودش شتر قربانی کرده. من حرف زدم جلسات اول که حج قران انجام داده به پیامبر. یاقوت هموی در معجم الادباء، ایشون معتقده مثل ابن داوود صاحب سنن که اساساً امیرالمؤمنین با پیامبر از مدینه به مکه همراه نبوده. خب خسته نباشی، از مدینه به مکه ما هم نگفتیم همراه بوده. جوابش اینه که نسب امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه و جانشین در مسیر مدینه به مکه نبوده، در مسیر مکه به مدینه بوده. چون امیرالمؤمنین در هنگام خروج پیغمبر از مدینه به سمت مکه یمن بوده، خودشو در مکه به پیغمبر رسونده. هنگام خروج از مکه به سمت مدینه و بعد از ادای مناسک حج با پیغمبر همراه بوده. این منافاتی با عدم همراهی امیرالمؤمنین با پیغمبر از مدینه به مکه نداره. ابن جریر طبری در رد این اقوال، این که ابن جریر دیگه گنده خود شماستی، ما که مال ما نیست، مال شما، کلا مال شما. ابن جریر طبری در رد این قول و اثبات تواتر غدیر کتابی داره به نام کتاب رد علی الهرقوسیه. هرقوسیه، هرقوسیه منتسیه فرقه است منتسب به زهیر ابن هرقوس زعیم خوارج، همون کسیه که به پیغمبر گفتش که اعدل یا رسول الله، عدالت داشته باشه. اینا اونایی هن که از پاپ کاتولیک تر میشن، از خدا حزب اللهی تر میشن، به پیغمبر میگه اعدل. اینا دچار پدیده هایپر کارکشنیسم هن، بیش تصحیحی، بیش تصحیحی. یعنی مثلا طرف دیدی یه کسی مثلا یه عده مشروب میخورن یه لیوان میخورن، مثلا یارو میخواد بگه من خیلی این کارم، یه گالوم میخوره مثلا. اینایی که دوتا کلاس زبان میرن، میگم دیدین تلا مثلا یه جایی همه زبان بلدن، خب بین اساتید مثلا هست، مثلا یه واقعی دانشجویی میاد شروع میکنه اصطلاحات مثلا خارجی به کار بردن، حالا اینا هیچی نمیگن چون بزرگن، هیچی نمیگن در واقع بزرگوارن. به پیغمبر میگه عدل، فقال ویلک و من یعدل و اذا لم اعدل، کی عادل اگه من عادل نباشم؟ که این آقا هرقوسه، در واقع زهیر ابن هرقوس، که در اثبات تواتر قدیر وقتی طبری کتاب نوشته، کتاب رد علی الهرقوسیه، کنایه است به این مطلب که صاحب این قول باطل که در رد حدیث قدیر تلاش میکنه اعتقادی خارجی مسلک داره. ذهبی متعصب، ذهبی خیلی متعصبه، در کتاب تذکرة الحفاظ نوشته، تذکرة الحفاظ، بلغه به ابن جریر رسید که ان ابن ابی داوود تکلم فی حدیث قدیر خم، بهش گفتن آقا این ابن داوود صاحب سنن در مورد حدیث قدیری حرفایی میزنه، عمل کتاب الفضائل و تکلم علی تصحیح الحدیث، کتاب نوشت راجع به موضوع و صحت این حدیث، قلت رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر فندهشت له ولکثرت تلک الطرق، میگه من مجلداتی رو از طریق حدیث قدیر دیدم برای ابن جریر، یعنی ابن جریر مجلداتی نوشت که بگه حدیث قدیر رو نمیتونی انکار کنیم، مرد مؤمن اخوی حدیث قدیر طرقی داره که میگه من چند جلد از کتابهای طرق حدیث قدیر رو دیدم، فندهشت له، ترسیدم، تعجب کردم اینقدر که کثرت طرق داشت. تذکرة الحفاظ جلد 2 صفحه 713. نکاتی هم دارم راجع به عید بودن روز عید قدیر و ثواب روزش و جریان نزول سوره معارج که کوتاه هم هست ولی وقت ما الان دیگه اجازه نمیده و وقت ما همین الان تمام شد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.